ببخشید، من 9 ماه پیش پسرم و بچه اولم و 22 ساله از دست دادم. الان که حاج آقا محمدی صحبت میکنن در باره یقین و اعتقاد، من همینطوری اینقدر یقین به خدا، یعنی به ایمان داشتم که هر چیزی خدا حکمت بدونه همون پیش میاد. ولی الان توی این 9 ماه خیلی شک دارم که اگه پسر من نمیرفت مسافرت، این مسافرت تصادف پیش نمیومد و این بلا رو سرش نمیومد. واقعا اصلا میترسم دیگه. بعد از نماز همیشه میگم خدایا ایمانمو ازم نگیر، بچه‌مو گرفتی ولی ایمانمو ازم نگیر. نمیتونم چه کنم با خودم، خیلی درگیرم. اینو میخوام ببینم حاج آقا محمدی اگه بتونن راهنماییم بکنن، که یه خورده نمیتونم، اعتقاد دارم به معاد، به روز قیامت، به مرگ، به این که قرآن میخونم توش نوشته عجبه هر کسی هر وقت خدا بخواد در هر مکانی باشه پیش میاد، ولی نمیتونم با خودم کنار بیام.
خب تسلیت عرض میکنم خدمت این مادر گرامی. استاد استدعا میکنم که راهنمایی های لازم رو ارائه بفرمایید.
اولا توجه داشته باشین خواهر محترم و دوستان شنونده که گاهی خداوند متعال بنده رو دوست داره و میخواد که رشدش بده، میخواد که اون وجودش رو خالص‌تر بکنه، مصیبتی رو براش نازل میکنه. فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این مصیبت ها برای این که انسان صبر کنه و به اون مقام ها برسه، چون وقت صلوات خدا و رحمت خدا بر چنین انسانی نازل خواهد شد. بنابراین شما این رو به شکل یک نعمت ببینید و یک امتحان ببینید که هست، قطعا امتحان هست. و مرتب همین جمله انا لله و انا الیه راجعون رو هر وقت بیادتون میاد تکرار بکنید. هر وقت فرزندتون بیادتون میاد این جمله رو تکرار بکنید، انا لله و انا الیه راجعون.
ما از خداییم و همگی ما به سوی
بله، ما از خدا هستیم و به سوی خدا هم برمیگردیم. حالا دیروز داره ولی سوخت و سوز نه.
بله.
اینو که اول چه اینها امتحان هست و ما باید چون امتحان صبر کنیم و با این صبر اجرهایی برسیم که بی حساب بشون، یعنی قابل حساب، قابل محاسبه نیست. نکته دوم این که این انسان خیال کنه که حالا اگر مصیبتی براش پیش اومد، این دلیل مثلا بر اینه که خدا میخواست تنبیهش بکنه، میخواست مجازاتش بکنه، این رو هم ما قبول نداریم. حتی برعکس که نکته اولم گفتم، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ شکستن ظرف خودش دلیل بر توجه و دلیل بر خواستن هست. اینه که نباید خیلی حالا من تو سربسته ارز میکنم و که در واقع متمم همون نکته اول هست. نکته بعدی این که این افکار که حالا اگر نمیرفت مثلا چنین نمیشد، اگر مسافرت نمیرفت چنین نمیشد، اینها دیگه الان حاصلی نداره.
بله.
اینا دیگه الان جز اندوه و حسرت و قصه هیچ فایده نداره. ما باید همه هم و غممون این باشه چی کار کنیم که ایشون تو عالم برزخ آبرومندتر باشه.
بله.
بیشتر کمکش کنیم. چی نیاز داره؟ دست او کوتاه شده و دست ما هنوز کوتاه نشده. ما رابطمون رو با او داشته باشیم از طریق هدایایی که براش میفرستیم. رابطه قطع نشده، ما میتونیم الان هم با او ارتباط داشته باشیم به از همون راههایی که شرع مقدس مشخص کرده. نکته بعد این که حالا اگر هم میخواد در این رابطه مثلا انسان فکر بکنه، از اون طرفش هم نگاه بکنه، بگه اگه این پسر من زنده بود، مثلا فرض کنید که به فلان بلا دوچار میشد، مثلا فرض کنید معتاد میشد یا مثلا چیزی از این قبیل، چه اتفاقی میافتاد؟
بله.
یا این به این شکلی الان از دنیا رفته، اگر به این شکل از دنیا میرفت، اگر به خاطر یک جرمی در نظام جمهوری اسلامی حد برش جاری میشد، اعدام میشد، اعدام با حد اسلامی، چی میشد؟
چقدر باعث سرشکستگی داشت،
چه آبروزی در دنیا داشت و چه بدبختی در آخرت داشت. اگر هم بناس فکر کنه از این طریق فکر را داشته باشه، اینکه باز لطف خدا بود، اگه این باقی میمون بزرگ میشد، در مقابل مادر میستاد، در مقابل پدر میستاد و با آق والده میشد، چی میشد؟ اگر این فرزند اون تکالیف و وظایفش رو در آینده انجام نمیداد، یا کاری میکرد که پدر و مادر از دین منحرف میکرد، سوره مبارکه کهف رو مطالعه بکنن، خضر نبی دستور پیدا میکنه یک بچه رو یا نوجوان رو یا جوان رو، چون غلام به همه اینها گفته میشه، یک غلام رو بکشد، چون اگر نمیکشت این غلام پدر و مادر رو منحرف میکرد و پدر و مادر رو از دین خارج میکرد، ایمانشون ازشون میگیره. از این فکرها بکنه، اگر چنین میشد چطور میشد؟ حالا که پاک رفته و جز خاطره خوش برای ما باقی نذاشته، هر وقت بیادش میفتیم لذت میبریم، ناراحت نمیشیم که از کنم که حسرتی به دل داشته باشیم یا کدورتی از او در دل داشته باشیم. کم نیستن پدران و مادرانی که به مرگ فرزندشون راضی هستن و نفرین میکنن، میگن خدایا هرچی مثلا زودتر اینو از ما بگیر. کم نیستن. اگه به این جاها میرسیدید چطور میشه؟ پس اگر هم بناست فکری بشه، تو این زمینه بشه، نه تو اون زمینه که ایشون فکر میکنه. اون که دیگه گذشته دیگه، حالا اگر میرفت اگر نمیرفت دیگه تموم شده. از این طرف فکر کنه که اون وقت تسلیتی باشد براش، آرامشی باشد براش. نکته بعدی که عرض میکنم که بارها گفتیم و باز تکرار میکنیم، به این خواهر محترم هم ما توصیه میکنیم که کتاب مسکن الفؤاد مرحوم شهید ثانی رو بخونن که به فارسی ترجمه شده تحت عنوان آرام بخش دلها.
بله.
من توصیه میکنم هر چه سریعتر این خواهر چند صفحه از اون کتاب بخونن. همین در 15 صفحه بخونن کاملا آرام میشن و عجیب مسکنیست اون کتاب. عجیب مسکنیست اون کتاب. البته طبیعی هم اصلاح شخصی شهید ثانی رحمت الله علیه.
بله،
اون عظمتش ماده کتابی در همین زمینه نوشته، برای تسکین دلها نوشته، بسیار مؤثر هست. چند مطلب دیگه هم عرض کنم. یکی این که ایشون فرمودن که خدایا پسرم را گرفتی. نه خیر، خدا که با شما لج نداشتی بخواد پسر شما رو بگیره. فوت پسر شما معلول علل و عوامل خاص خودشه. اگه اون علل و عوامل چه مادی چه معنوی نبود، پسر شما هم زنده بود. اگر صدقه قابل توجهی بود، اگر دعای مستجابی بود، اگر توسلی بود، و اگر و اگر، خب این اتفاق نمی افتاد. پس خدا نخواست بود که حتما ایشون بمیره. اگر احتیاط می شد، اگر اون مقدماتی باعث مرگ ایشون شد فراهم نمی شد، خب این اتفاق نمی افتاد. پس ما این جمله رو قبول نداریم که خدایا پسر منو گرفتی. بله، همه کارها دست خداست. همین اسباب و علل غالبا با اختیار ما انتخاب میشه. ما بی احتیاطی میکنیم، تصادف میکنیم. خدا نگفته بی احتیاطی کنید. خدا گفته بود احتیاط کنید، صدقه بدید، وصیتون رو مراعات بکنید و الی آخر. بله، گاهی هم ممکن است همه این مقدمات رو بچینه در این حال خارج از محدودی اختیار انسان باشه، اما غالبا اینجوری نیست. پس این که ما بگیم که خدا میخواسته در این حال که ما همه وظیفه خودمون انجام داده بودیم، حالا یا شما نه، دیگران، اون کسی که باعث این کار شده ولی ذا خدا در قیامت رو مؤاخذه میکنه، اون راننده که باعث تصادف شده و خاطر بی‌احتیاطیش، خدا نمیگه من خواستم این بچه رو بگیرم بنابراین دست شما درد نکنه، تو شدی مجری اراده من. آیا خدا اینجوری به اون شخص میگه یا نه بهش میگه فلانی رو کشتی، باید مؤاخذه بشی؟ اون کسی که باعث قتل دیگری میشه شرعاً قانوناً مؤاخذه میشه.
بله،
در قیامت هم خدا یقش رو میگیره.
بله.
میگه این بنده بیگناه هم منو کشتی. بهش نمیگه که چون من خواستم که این بنده رو ببرم تو این کارو کردی پس دست شما در نکنه، اراده منو اجرا کردی. نه خیر، تنبیهش میکنه. پس اون کسانی که باعث این کارها میشن باید توجه بکنن که نمیشه به حساب خدا گذاشت. بله، خدا موافق همه اینها هست. بدون اراده خدا برگی از درخت نمیفته، اما خدا خواسته این کارها با اراده ما رخ بده. خدا نخواسته که ما باعث قتل کسی بشیم. پس اگر شدیم نمیتونیم به حساب خدا بذاریم. خدا میگه من چه گفتم شما برو بکش؟ گفتم نکش. تو اسیان کردی، نافرمانی کردی. این هم پس این که شما فرمودن که خدای بچه منو گرفتی، من از طرف خدا عرض میکنم که خدا میفرماید که من بچه شما رو گرفتم. اگر فلان کار میشد، اگر فلان کار میشد، اگر شما چنین نمیکردید، اگر اون فرد چنین کار نمیکرد، اگر اون شخصی که باعث این کار شده وظیفه درست انجام میداد، خب اراده من این بود که این بچه بمونه.
بله، یعنی در همون سلسله علل و عوامل طبیعی در واقع دیدیم مسئله.
این هم که فرمودن که ایمانم رو نگیر، خدا که با ما لج نیست که بخواد ایمان ما رو بگیره. ما هستیم که باید کاری نکنیم که باعث شیطانش ایمان انسان رو میگیره.
بله.
خدا ایمان انسان رو نمیگیره. خدا ایمان انسان رو نگه می‌داره و ولی ما باید ایمانمون به خدا امانت بسپریم. اون کسی که ایمان ما رو میگیره شیطانه. بله شیطان رو قبول داریم. مخصوصا وقتی که یک مشکل برای انسان پیش میاد، مصیبتی که پیش میاد، شیطان از فرصت سوء استفاده میکنه، میاد وسط و تلقین هایی میکنه، وسوسه هایی میکنه که انسان رو از ایمان خارج بکنه. وقتی انسان تحت فشار که قرار میگیره، تحت فشار سکرات موتی قرار میگیره، وقتی شرایط که اینجوری فشار به انسان میاره، شیطان هم میاد تمام توانش رو به کار میگیره که ایمان انسان رو بگیره. شما الان تحت شرایط سختی هستید، بنده میدونم، تسلیت هم عرض میکنم خدمتتون، اما باید توجه داشته باشید که این شرایط سختی که شیطان هم دست پا میکنه و ایمان انسان رو ازش میگیره.
برای اصول در واقع ادبیات صحیح اینه که بگیم خدای توفیقی به من مرحمت بفرما که ایمان شیطان بس. ایمان ما رو از ما نگیره. ما هم برای این مادر گرامی آرزو میکنیم که خداوند انشالله توفیق و نعمت صبر بهشون عطا بفرماد و بار دیگه خدمتشون تسلیت عرض میکنیم.
tebyan.net گنجینه صوتی